أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد.
عنوان بحث جلسه امشب ما تباعد و تقرب است، سومین جلسه از مباحث شعبان بهار عشق ورزی. عنوان تباعد و تقرب رو از یکی از مفاهیم بلندی که در مناجات شعبانی هست انتخاب کردم و کوشش میکنم این مفهوم رو در ضمن چهار دعا و مناجات معتبر شیعی بررسی کنم، یعنی مناجات شعبانیه، دعای کمی، دعای عرفه و دعای ابو حمزه صمالی. بنابراین علاوه بر این که بحثم رو با تفحصی درباره همین دو مفهوم در قرآن کریم شروع میکنم و خواهید دید که این مفهوم یکی از مفاهیم اصلی در مناجات های ماست، یکی از مفاهیم اصلی در مباحث اخلاقی ماست و در مجموع از مباحث سازنده فرهنگ دینی ما محسوب میشه. علل قاعده وقتی ما واژه تباعد رو میشنویم از او دوری میفهمیم، وقتی واژه تقرب رو میشنویم از او نزدیک شدن رو درک میکنیم. اگر عاشق باشیم، دور شدن از معشوق یا پشت کردن معشوق و محبوب به ما رنج بزرگی است یا بزرگترین رنج است و تقرب به معشوق و محبوب، تشرف به محضر او، اقبال او به انسان، نظر لطف او، این آرزوی هر عاشق و محبی است. اگر خداوند محبوب و معشوق ما باشد و ما محبین و عاشقان و واله های درگاه او باشیم، علل قاعده می گردیم به دنبال این که اسباب تباعد چیست و عوامل تقرب کدام است. خب حالا ما میخوام توسط خود قرآن کریم و ادعیه و مناجات هایی که توسط اهل بیت پیامبر به ما آموزش داده شده به این سوال پاسخ بدهیم که چه کنیم تا به خداوند نزدیک شویم و به طور کلی چه برکتی در این تقرب نهفته است. به زبان ساده ذکر بکنم، اگر خودمان را رها کنیم تباعد حاصل می شود، اگر خودمان را تربیت کنیم آنچنان که او می خواهد احتمال دارد تقرب به دست آید. تقرب خداوند یکی از اهداف زندگی مؤمنان است، یعنی مهم یا یکی از مهمترین اهدافش هست. بحث لقاء الله یعنی ملاقات با خداوند یکی از زیر مجموعه های مسئله تقرب است و کسی که به تباعد رسیده است فی الواقع جهنم را انتخاب کرده است. دشوارترین عذابی که در جهنم به اهل نار وارد می شود ادبار خداوند و تباعد اوست و بالاترین نعمتی که خداوند به اهالی بهشت میدهد نعمت قرب است، مقام قرب است، تقرب است. خب این مقدمه بحث من. سه آیه قرآن کریم رو انتخاب کردم که مسئله تقرب رو به نحوی میرسانند و جالب اینجاست که مسئله تقرب با دعا قرابت نزدیک دارد، ربط وثیق دارد. اولینش آیه 186 سوره مبارکه بقره: و اذا سألك عبادی عنی فإنی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلهم یرشدون. هنگامی که بندگان من از تو ای پیامبر درباره من یعنی خداوند میپرسند بگو فإنی قریب، من به شما نزدیکم. دعای دعا کننده را هنگامی که مرا میخواند پاسخ میگویم. پس باید دعوت مرا بپذیرند، به من ایمان بیاورند تا راه یابند و به مقصد برسند. پس اگر رفتیم از پیامبر از خدا میپرسیم، پاسخی که پاسخ پیامبرانه و جواب نبوی این است: من به شما نزدیکم. اگر ما درک بکنیم نزدیکی خدا را، علی‌القاعده خدا همه جا هست، خدا که جسمانی نیست، مکان خاصی ندارد، همه جا هست. مهم این است که ما درک بکنیم که در محضر خدا هستیم و کاری کنیم آنچنان که در همین مناجات ها یاد خواهیم گرفت که به خدا نزدیکیم. آیه دوم در سوره مبارکه قاف است، آیه 16 و نحن اقرب الیه من حبل الورید. ما خداوند به انسان از رگ قلبش نزدیکتر هستیم. خب این رگ قلب مثال است، یعنی از خودتان به خودتان نزدیکتر هستیم. قبل از این که نفس و روح ما مافی الضمیر من را درک کند، خدا آن را درک میکند. پس خدا اینقدر به ما نزدیک است اگر ما این نزدیکی را درک کنیم. اما این دوتا از یک زاویه. در سوره واقعه آیه 11 ما با انسانهایی آشنا میشویم به نام مقربون. بالواقع سوره واقعه انسانها را به سه دسته تقسیم میکند: و کنتم ازواجا ثلاثه فاصحاب المیمنه ما اصحاب المیمنه. شما سه گروه خواهید بود. من و شما از همین الان هم میتونیم انتخاب کنیم که جز کدام یک از این گروه ها هستیم. گروه اول سعادتمندان و خجستگان، اصحاب المیمنه، میمنت، مبارکی. گروه دوم اصحاب المشعمه، ما اصحاب المشعمه. دسته دوم شقاوتمندان، شومان، اما چه شقاوتمند و چه شومی. و دسته سوم و سابقون از سابقون، گروه سوم پیشگامان هستند. اینها چه کسانی هستند؟ موضوع بحث امشب ما اولئک المقربون، آنها مقربان درگاه منند. اون وقت خدا شروع میکند در ادامه این سوره مبارکه توصیف مقربون را میکند، نعمت هایی که خدا به اینها میدهد. مشخص است که مقربون بالاتر از اصحاب المیمنه قرار دارند و باید همه اصحاب المیمنه جزء مقربون نیستند. میخواهیم کاری کنیم که انشاءالله نه تنها جزء دسته اول بلکه در ضمن دسته سوم قرار بگیریم، جزء مقربون باشیم، به مقام قرب نزدیک شد. اما در مناجات شعبانیه این فرازهایی را که اشاره خواهم کرد، ائمه این نکته را به ما آموختند: و این کان قدنا عجلی ولم یدننی من که عملی فقط جعلت الاقرار به ذنب الیک وسیلتی. خدایا اگر عجلم فرا رسیده و کار شایسته ای نداشتم که مرا به تو نزدیک سازد، اعتراف به گناهانم را وسیله آمرزش تو ساختم. دونوف معنای قرب می دهد. ولم یدننی من که عملی، یعنی من مرگم رسیده. مرگ کسی را صدا نمی کند، در هر سن و سالی میرسد. به یکی از اسباب ذکر خدا یاد مرگ است. اگر همچو درکی برای ما حاصل شده باشد، اون وقت اقرار به گناهان را وسیله تقرب و نزدیک شدن به تو قرار میدهم. نکته‌ای که از این قسمت یاد میگیریم، نکته اول، اولین گام در مسیر تقرب توبه است، اقرار به گناهان است، نه در نزد بنی آدم و بنی بشری، نزد خدا تنها. با او یادآوری میکنیم چه کرده ایم تا دیگر آن نکنیم. این نکته اول از مناجات شبا. نکته دوم در همین مناجات: الهی فسرنی به لقائک یوم تقضی فیه بین عبادک. خدایا آن روز که میان بندگانت به داوری می نشینی با دیدار چهره رعفت خود مسرورم ساز. روز قیامت است، روز قیامت داور است، خدا داوری می کند. در آن روز قاضی شاهد معرکه بوده است، یعنی کسی قضاوت می کند که دقیقا مسئله را درش حاضر بوده، شاهد قضیه بوده است. حالا از خدا می طلبیم تو در آن روز که قرار است در بین بندگانت داوری کنی ما را مسرور کن. به چی؟ به لقا، به ملاقات با خود. لقاء الله، رساله لقاء الله اسم رساله بسیاری از رساله های اخلاقی است. بسیاری از عرفا توصیف حالات تجربه دینی خود را، تجربه عرفانی خود را در این رساله ها با ما در میون گذاشتن. حالا ما در این دعای شریف میخوانیم خدایا ما را مسرور کن. مسرور شدن ما به ملاقات با تو باشد. وقتی به خانه خدا مشرف میشویم علل قاعده ممکن است به لقاء الله برسیم. وقتی میمیریم به لقاء الله میرسیم همه ما، اما در حج گفت عرض کردم ممکن است همه به لقاء بیت الله میروند اما اندکی به لقاء الله موفق میشوند. فی الواقع همه به خانه میروند اما صاحب خانه همه را نمیپذیرد، برخی را میپذیرد. در مرگ هم همه خدا را ملاقات میکنیم، از صالح و طالح، بدکار و درستکار. برخی با اسم جمال خداوند ملاقات میکنند، برخی با اسماء جلال او، برخی با اسم رحمت و رعفت الهی مواجه میشوند، برخی با اسم غضب و سخط او. این انتخابی است که من و تو میکنیم. حالا در این دعا از خدا میخواهیم خدایا ما را مسرور کن به لقاء با چهره رحمت و رعفت تو، با اسم جمال تو. لقاء یکی از عوامل تقرب است. نکته سوم از این دعا، این به خصوص برای جوانان است، برای شماست. الهی و قد افنیت عمری فی شرت سهو انگ و ابلیت شبابی فی سکرت تباعد منک. الهی فلم استیقظ ایام اغتراری بک و رکونی الی سبیل سخطک. خدایا عمرم را در رنج غفلت از تو تباه ساختم، جوانیم را در سرمستی دوری و تباعد از تو هدر دادم. خدایا آن روزها که به کرم که تو مغرور شدم و راه خشم تو را سپردم از خواب غفلت بیدار نشدم. زبان حال هر یک از ما میتونه باشه فنای عمر در رنج غفلت است و شرت سهو انگ. روزها میگذرد، حتی ممکن است به نماز بایستیم، روزه بگیریم، اما یاد خدا نکنیم. یادمون باشد نماز و روزه وسیله اند تا این تقرب حاصل شود. عمری میگذرد و ما یاد او نکردیم. ابلیت و شبابی فی سکرت تباعد منک. من کهنه کردم، ابلا هم خانواده با بلا، کهنه کردم جوانیم را، یعنی پیر کردم خودم را، جوانیم رو پشت سر گذاشتم در حالی که از دوری از تو مست بودم. سکرآور بودن مستی است. حالا تباعد از خدا هم مستی می آورد، اما این مستی، مستی به دنیاست. این مستی است که باید از سرمان بدر کنیم. این مستی است که می باید از این خواب غفلت بیدار شویم. میگه عرض میکند خدایا این کرم تو مرا مغرور کرد، من راه خشم تو را دنبال کردم. راه خشم تو یعنی نقص کردن موازین تو، یعنی زیر پا گذاشتن رضایت تو، یعنی کاری کردم که به جای اینکه لبخند به لبان تو بنشانم باعث خشم و غضب تو شدم. و قرآن و ادبیات دینی به ما آموخته است کجا و چه اموری خدا را خشمگین می کند. خدا وقتی که تو بندش، بنده دیگرش را به لبخند واداری می خندد. وقتی به او یاری کنی، وقتی برای به دیگران ایثار کنی، خدا می خندد، خدا می پسندد و خدا دوست دارد. کوتاه کنم، سکرت تباعد منک، مستی تباعد. میخواهیم کاری کنیم که از این مستی هوشیار شویم. چه کنیم که در جوانی از این مستی هوشیار شویم؟ وقتی پا به سن میگذاریم، وقتی پیر میشویم، وقتی اجل را، حضرت عزرائیل را میبینیم، بدون استثناء همه من یاد خدا میفتیم. فرعون هم یاد خدا افتاد در لحظه آخر، اما لحظه ای بود که چاره ای نداشت جز یاد خدا کردن. مهم این است که قبل از رسیدن به مرض احتضار به یاد خدا بیفتیم، از این مستی هوشیار شویم. فراز بعدی: یا قریبا لا یبعد عن المقتربه و یا جوادن لا یبخل و امن رجا سبابه. ای خدای نزدیک، یا قریب، خب همون آیه قرآن است، نحن اقرب الیک من حبل الورید، انی قریب اجیب و دعوت حتا، یا قریبا لا یبعد عن المقتربه. ای خدای نزدیکی که از مغروران و فریفتگان دور نیستی، ای بخشنده ای که نسبت به امیدواران جود و به امیدواران جود و بخششت بخل نمیورزی. یا جوادن لا یبخل و امن رجا ثوابه. ما به بخشش تو دل بسته ایم، ما را ناامید نگردان. ما به قرب تو، به تقرب به درگاه تو امیدواریم. دورمان نگردان به واسطه غرورمان. غرور فریب است. کسی که خودخواه است، فریفته دنیاست، فریفته نفس خود است، جاه طلب است، همه اینها به نحوی فریب خوردن. حالا از خدا میخواهیم خدایا تو حتی به مغرورانی چون ما هم نزدیکی، کوشش کن دور نیستی. کوشش کنیم این دور نبودن را درک کنیم. باز در همین دعای زیبا: الهی حبلی قلبا یدنیه من کشوقه و لسانا یرفع الیک صدقه و نظرا یقربه من که حقه. سه تا درخواست زیبا: خدایا مرا قلبی ببخش که شوق و عشق به تو نزدیکش سازد. حبلی قلبا یدنیه من که شوقه، شوق تو او را به تو نزدیک سازد. این برای قلبم. خدایا زبانی عطا کن که صداقت و راستگوییش به درگاهت او را بالا برد. از خدا می خواهیم که زبان صادقی به ما بدهد. و سومین درخواست: و نظرن یقربه من که حقه، خدایا به من نگاهی ببخش که حقیقتش زمین ساز قرب به تو گردد. دو تا قرب توی این قسمتی که تلا عرض کردم خوندم ائمه به کار بردن: هل حبلی قلبا یدنیه من که شوقه، نظرن یقربه من که حقه. نظری که نزدیک بگرداند زمین ساز قرب به تو گردد حقیقتش. خب دیده و زبان و قلب، این سه جایی است که دین با او کار دارد. دین زبان صادق می‌خواهد، مبادا با تقیه و توریه و دروغ مصلحت‌آمیز این صدق را عملا زیر پا بگذاریم. نظر بصیر می‌خواهد، نظری که ما را به حقانیت خدا نزدیک گرداند، و قلب نرمی می‌خواهد که پر از شوق و عشق به خداوند باشد. این سه تا دعای بسیار بسیار زیبا. الهی اقمنی فی اهل ولایتک مقام من رج زیاده من محبتک. خدایا در میان اولیاء خودت مرا مقام کسی ببخش که آرزوی محبت افزونتر تو را دارد. بحث از اهل ولایت است. ولایت و ولایت با فتح و کسر واف از واژه ولایلی به معنای قرب و یقرب به معنای نزدیک شدن است. و سه تا واژه عربی داریم به معنای قرب است. قرب و دنو و ولایت. بحث ولایت ولی به معنای تقرب است. الله ولی الذین آمنو، خدا ولی مؤمنان است، یا رسول ولی مؤمنان است، یعنی کسی است که بیش از همه به مؤمنان نزدیک است. ولایت که چند معنا حداقل پنج معنای اساسی دارد، یکی از معانیش نصرت و تقرب و محبت و سرپرستی است. حالا خدا از خدا می طلبیم که ما را اهل در میان اهل ولایتش مقام کسی را عطا کند به ما که امیدوار ازدیاد محبت او هستند، یعنی به دنبال محبت بیشتر او می گردند. مگر من و تو نباید هر روز ما نسبت به روز گذشته به گونه ای باشد که کسب محبت و رضوان خدا را بکنیم؟ این دعا این رو می طلبد. اقمنی فی اهل ولایتک مقام من رج زیاده من محبتک. الهی انا عبدک الضعیف المذنب و مملوکک المعیب یا مملوکک المنیب، فلا تجعلنی ممن صرفت عنه وجهک و حجبه سحبه عن عفوک. آخرین جمله است که از مناجات شریف شعبانیه میخوانم. خدایا من بنده ناتوان و گناهکار و برده معیوب تو هستم، خودم بهتر میدانم چه هستم. مرا از آنان مگردان که چهره لطف خودت را از آنها برگردانده ای و اشتباهاتشان حجاب بخشایش تو گشته است. این جمله آخر، هر دو جمله دقیقا به بحث ما مربوط میشه. فلا تجعلنی ممن صرفت عنه وجهک، مرا از اونها نکن که ادبار کنی، چهره لطف خودت را، نظر لطف خودت را از من برگردان. مرا از اونها نکن که اشتباهاتشان، سهوشان، قصورشان، تقصیرشان بین تو، بین حجاب تو و من حاجب شود، بین عفو تو و من حاجب شود. کسی که گناه میکند گناهش حجاب است، باعث میشود که عفو خدا، خورشید عفو خدا یا باران رحمت عفو خدا بر او نتابد یا بر او نبارد. من را از اونها نگردان. کسی که چنین می شود تباعد است. کسی که خدا روی رأفتش را از او بر می گرداند به مقام تباعد رسیده است. حالا ببینیم زندگی من آن گونه است که خدا ما را از ما ادبار می کند یا به ما اقبال می کند. رو به ما می کند، رو نشان می دهد، به ما لبخند می زند، یا خدای ناکرده این گونه است. خب این قسمت اول عرض من که با بحث تباعد و تقرب در مناجات شعبانی، در دعای کمیل که انصافا دعای زیبایی است. با سرعت عرض میکنم تا به مضامین اصلیش برسیم. اللهم انی اتقرب الیک به ذکرک و استشفع بک الی نفسک و اسالک به جودک ان تدنیانی من قربک. خدایا از با یاد تو نزدیکی تو را میجویم. اتقرب الیک به ذکرک، تقرب با ذکر. درس اول از دعای کمیل در بحث تباعد و تقرب. کسی که میخواهد مقرب درگاه خدا باشد با یاد خدا مقام قرب به دست می آید، جزء مقربون می شود. یاد خدا فقط یا الله گفتن نیست، همه می دانیم. یاد خدا وقتی است که تو یا الله رو که بر زبان می آوری قلبت بریزد. دیده ای کسی که عاشق می شود وقتی اسم معشوق و محبوبش به زبان آورده می شود دلش می ریزد، سرنگش می پرد، تفاوتی در حالاتش ایجاد می شود. اگر خدا محبوب من و تو باشد، اسم خدا که آورده می شود این گونه است. برخی بزرگان وقتی ندای ملکوتی اذان را از مناره مسجد می شنیدند رنگشان می پرید، کأنهو مثل آن جوان عاشقی که نام معشوقش را شنیده باشد. اگر هنوز اذان و دعا و تلاوت قرآن در ما همچو حالت ایجاد نمی کند، بدانیم ما هنوز خود را تربیت نکردیم. خدایا در قسمت بعدی اسألک بجودک ان تدنیانی من قربک. خدایا به جود تو میپرسم، از جود تو میپرسم که مرا به خودت نزدیک گردانی. از تو خواستارم به جودت مرا به بارگاه قربت نزدیک گردانی. خب ما میدانیم اگر قرار به اعمالمان باشد خود بهتر میدانیم، لذا به جود خدا، به فضل خدا متوسل می شویم که ما را به مقام قرب او نزدیک گرداند. مقام قرب. در فراز دیگری از این دعای زیبای امیرالمؤمنین، هیهات انت اکرم من ان تزیع من ربیته او تبعد من ادنیته. خدایا باور نمی کنم، چون بسیار بعید است و تو بزرگوارتر از آن هستی که پروردت را تباه کنی یا آن را که به خود نزدیک نموده ای دور نمایی. یعنی تو ما را با تعلیم دینت به خودت نزدیک کرد. حالا قرار است در قیامت در جهنم ما را با به آتش انداختن از خودت دور سازی. هیهات، دور است از تو، بعید است از کرم تو. تو بزرگتر از آنی است که کسی را که پرورده ای حالا او را از خودت تبعید کنی، دور کنی. به جهنم رفتن تبعید است، به بهش رفتن تقرب و تقریب است. حالا داریم اینا رو به خدا میگیم که خودمون باور کنیم که می توانیم به او نزدیک شویم. قسمت سوم دعای کمیل توصیف زیبایی است که وقت اگر ما در آتش انداخته شویم که سزای من آن است که اگر گناهی کرده باشیم عقوبتش را بچشیم. در میان آتش خداوند از چیزی که می نالیم از درد سوزش نیست، درد فراق است. اگر مؤمن باشی میفهمی که درد فراق سوزنده تر است یا سوزش آتش. فلئن سیرتنی للعقوبات مع اعدائک و جمعت بینی و بین اهل بلائک و فرقت بینی و بین احبائک و اولیائک و فهبنی یا الهی و سیدی و مولای و ربی صبرت على عذابک فکیف اصبر على فراقک. گیرم که مرا به دلیل عقوبات اعمالم در میان دشمنانت انداختی، بین کسانی که به بلا مبتلا شدند، بین من و دوستداران و اولیاء خودت جدایی انداختی. خدایا، سیدم، مولایم، پروردگارم، من بر عذاب تو صبر میکنم، اما فراق و دوری تو را چه کنم؟ صبر تو علا عذابک فکیف اصبر علا فراقک. عذاب جهنم تحمل کردنی است، اما آن چیزی که قابل تحمل نیست برای مؤمنان صبر بر فراق از خداوند است، صبر بر دوری از اوست. این دشوار است. چطور می توانیم خودمون را برای چنین مطلبی آماده کنیم اگر به مقام ایمان و قرب نزدیک شده باشی؟ فکیف اصبر و علا فراقک. قسمت آخر دعای کمیل در این زمینه میخوانیم: و اشتاق الى قرب که فی المشتاقین و ادنو و من که دنو و المخلصین و اخاف که مخافت الموقنین و اجتمع فی جوار که مع المؤمنین. خدایا، من به سویت می شتابم، به کوی قربت در میان شتابندگان به کوی قربت قرار می گیرم، همانند مخلصان به تو نزدیک می شوم و چون یقین آورندگان از جاه تو در حراسم و با اهل ایمان در جوارت گرد می آیم. اشتیاق به قرب در مشتاقین، من با اشتیاق به تقرب تو می آیم. من منت می کشم که در زمره مخلصین درگاه تو قرار گیرم. این نکات، اشتیاق به قرب و رابطه آن با اخلاص، این رو ما در تعالیم امام علی بیش از بقیه اولیاء دین مشاهده میکنیم. اما چند فراز کوتاه از دعای زیبای عرفه. در همون ابتدای این دعا میخوانیم: لم یمنعک جهلی و جرعتی علیک ان دللتنی الى ما یقربنی یقربونی الک و وقفتنی لما یزلفونی لدک. باز هم نادانی و دلیری من بر من جلوگیرت نشد از این که راهنماییم کردی بدان چه مرا به تو نزدیک کند و موفقم داشتی بدان چه مرا به درگاهت مقرب سازد. پس باز بحث از چیست؟ بحث از تقرب و زلفا هم به معنای تقرب است. این واژه چهارم در زبان عربی به معنای نزدیک شدن. باز بحث از جهل و جرأت ماست. علارغم جهل و جرأت ما، خدا ما را راهنمایی کرده که به او نزدیک شویم، ما را موفق کرده که به مقام قربش درآییم. اگر این جهل و جرأت را که همان مستی جوانیست به کناری بنهیم و بتوانیم حق مقام قرب را به جا بیاوریم. الهی، ما اقربک منی و ابعدنی عنک و ما ارعفک بی فمن الذی یحجبنی عنک. خدایا، چقدر این قشنگ است. خدایا، چقدر تو به من نزدیکی و من چقدر از تو دورم. تو چقدر به من مهر می‌ورزی. پس چیست آن چه مرا از تو در پرده می‌کند؟ حالات ماست، توصیف خدا و ماست. او بسیار به ما نزدیک است، ما بسیار از او دوریم. تصور کردنی است. رابطه دو طرفه است. با اگر او به ما نزدیک است چگونه میتواند ما میتوانیم ما از او دور باشیم؟ اگر ما از او دوریم چگونه میشود او به ما نزدیک باشد؟ این دعا یک امر به ظاهر متناقض را بیان میکند. رابطه دو طرفه از یک سو تقرب است، از یک سو تباعد است. همون که خوندیم در جلسه گذشته، از جانب ما گناه تصاعد میکند، از جانب او رحمت تنزل میکند. او رحمت و عفو میفرستد، ما گناه بالا میفرستیم. حالا این سو هم میگه خدایا تو چقدر به من نزدیکی، من چقدر از تو دورم. اگر او به ما نزدیک نبود اینقدر به ما محبت نمیکرد. اگر ما از او دور نبودیم این مقدار گناه نمی کردیم. اگر هر پایان هر روز به خودمان برگردیم، چند بار نقض فرمان خدا کردیم، چند بار خشم خدا را برانگیختیم، فراوان می شود. پس ما به دنبال تباعدیم و او به دنبال تقرب است. هی او به ما نزدیک می شود، هی ما بد اخلاقی می کنیم و از او دور می شدیم. با این همه چقدر او به ما مهربان است. چی باعث شده است که من علارغم این همه مهربانی خدا محجوب باشم؟ محجوب بودن همین است که مقام قرب را درک نمی کنم و به نعمتهای خدا توجه نمی کنم. یکی از عارفانه ترین بلندترین مزامین معرفتی دعای عرفه در این قسمت است که میخوام قرائت کنم. این بخش بزرگانی از حکمای ما از اون الهام گرفتن، جناب ملا صدرا و همه شاگردان این مکتب فلسفی به جمله از این بخش دعای عرفه استناد کردن. حالا من با شما میخوانم، شما خودتون قضاوت خواهید کرد این دعا چقدر عالیت المزامین است. کیف یستدل علیک بما هو فی وجوده مفتقر الیک. چگونه بر وجود تو استدلال شود به موجودی که در وجودش نیازمند به توست؟ شنیدید میگن که برای وجود خدا استدلال کن. حالا این جواب میده، چطور من که خودم وجودم نیازمند به توست با این وجود فقری دلالت کنم، استدلال کنم و نتیجهش اثبات وجود غنی تو باشه؟ در فلسفه وجود رو به دو قسمت تقسیم میکنم، وجود فقری، وجود غنی. وجود بینیاز وجود خداوند، ما سوى الله هر چه غیر اوست وجودشان وجود فقری است، وجودشان وجود امکانی است، امکانشان هم فقری است. انتم الفقراء الى الله و هو الغني الحمید. شما همتون فقیر درگاه خدای، شما عین فقرید، ما همه عین فقریم. اگر اتصالمان با او قطع شود هیچ اندر هیچ هستیم. حالا قرار است با آثار خدا بر خود وجود خدا استدلال شود. میگوید چگونه استدلال شود بر تو با موجوداتی که در وجودشان به تو نیازمندند. حالا این موجودات نیازمنده به تو میتوانند راهنمای وجودی تو شوند، راهنمای معرفت به سوی تو شوند. باید او را با راه دل شناسی. ایکونو لغیر کمن از ظهور ما لیس لک حتی یکون هو المظهر لک. تا آنان وسیله ظهور تو باشند، آیا برای غیر تو ظهوری است که برای تو نیست؟ تا آن غیر وسیله ظهور تو باشند، ایکون لغیرک من الظهور ما لیس لک حتی یکون هو المظهر لک. در حکمت اشراق و هاکذا حکمت متعالیه که اینا همه الهام از همین متون زیبای دینی هستند، بحثی است به نام ظهور. در فلسفه هایدگر، فلسفه معاصر اگزیستانسیالیسم، هم بحث وجود و ظهور مطرح است. حالا این دعا میگه که تو اون آیا ظاهر نیستی تا ما از غیر تو برای دستیابی به ظهور تو استفاده کنیم؟ یعنی ظهور تو از همه چیز بالاتر است، نور تو از همه نورانی تر است. ما نیازی نداریم برای اینکه به تو واصل شویم از ظهور ما سوای تو استفاده کنیم. تو خود ظاهرتر از همه هستی. خب اینم نکته دوم این بخش. نکته سومش، متا غبت حتی تحتاج الى دلیل یدل علیک. کجا غائب شده ای؟ چه زمان غائب شده ای تا نیازمند دلیلی باشی که بر تو دلالت کند؟ کسی که از خدای محجوب، خدای غائب سخن میگوید، امام به او، امام حسین تعلیم میدهد در دعای عرفه‌اش، مگر خدا غائب است؟ مگر خدا پنهان است از تو که تو میخواهی با یکی از آثار مخلوقات او به این غیبت دست یابی و او را مکشوف کنی؟ متا غبت است؟ کی غائبی؟ کی غائب شدی تا ما بخواهیم با دلیلی به تو دست پیدا کنیم؟ و متا بعدت حتی تکون الآثار یلتی توصل الیک. کجا دور شدی؟ بحث ما تباعد بود. کجا دور شدی تا آثار تو ما را به تو نزدیک کند؟ تو دور نیستی. اگر درست بنگریم، تو از رگ گردن به ما نزدیکتری، تو از روحمان به خودمان نزدیکتری. اول تو را میشناسیم، بعد خود را میشناسیم. اگر تو این درجه از ظهور داری، این درجه از قرب داری، چطور از ما دور هستی؟ امیت عین لا تراک، کور با چشمی که تو را نبیند، کور با دیده‌ای که تو را بران دیدبان نبیند. امیت عین لا تراک علیها رقیبا و خسرت صفقت و عبد لم تجعل له من حبک نصیبا. زیانکار باد تجارت بنده‌ای که از محبت تو برای او سهمی قرار داده نشده باشد. خب اگه کسی میگه من خدا را ندیدم، قرارم نیست خدا را با چشم دل، با چشم حسی ببینی، قرار است او را با چشم دل ببینی، چشم دل من کور بوده است که او را نبینی، اون اونقدر ظاهر است، آنقدر نورانی است. لذا می فرماد امیت عین لا تراک علیها رقیبا، کور با چشمی که تو را بران دیدبان نبیند. تو رقیبی، تو بینندهی، ما میبینیم تو را، ما میابیم تو را. اگر اهل حکمت باشی، قدمی در راه فلسفه برداشته باشی، در خواهی یافت چه مزامین بلندی در این مناجات شریف دعای زیبای عرفه ذکر شده است. الهی حققنی به حقایق اهل القرب و اسأل و کبی مسلک اهل الجسم. دو تا درخواست بسیار بسیار زیبا. خدایا مرا به حقایق اهل قرب محقق کن و به راه و روش اهل جذب ببر. اهل القرب، اهل الجذب. خود از خدا می طلبیم که ما را در زمره اهل قرب قرار بدهد. کسانی که مقربین درگاه خدا هستند، همون از سابقون، از سابقون اولای که مقربون، همونها، اونها کاری نمی کنند که سخط و غضب معشوقشان را باعث شود. اگر گناه نمی کنند از ترس جهنم نیست، به خاطر این است که اونها رضایت دوست را بر هر چیزی مقدم می دارند. گناه باعث خشم معشوق می شود. اهل قرب هرگز کاری نمی کنند که محبوب و معشوق خشمگین شود. اما اهل جذب چیست؟ حالا اینو اگه وارد مباحث عرفانی بشیم، مثل مقام فنا، مقام جذب، یعنی دیگه بالاتر از مقام قرب مقام جذب است. اینکه انسان مجذوب و واله و شیدا و شیفته حضرت دوست می شود. کسی که شیفته است، کسی که اهل جذب است، دیگه دیده اید حتی دیگه سر و پا نمی شناسد، نمی بیند چه پوشیده است، به آینه نگاه نمی کند. اگر در آینه بنگرد خود را نمی بیند، او را می بیند. به هر جا بنگرم روی تو بینم. بابا طاهر عریان می شود که به کوه و در و دشت هم که نگاه می کند چهره معشوق را می بیند، خدا را می بیند. دست یکی از عرفا اهل معنا سیبی داده بودند برای تناول. مدتها گذشت و او به این سیب نگاه میکرد و همه میدیدند که او سیب را نمیخورد، اما مثل یک عاشق که به معشوقش نگاه میکند به این سیب مینگرد. بعد از مدتی پرسیدند آقا این سیب را دادیم خدمتتون، میل کنید. گفت من عظمت خدا را در این مخلوقش یافتم، من او را دیدم. دنیا آینه ایست که اگر چشم دل داشته باشی هر جا نگاه کنی او را میبینی، او همه جا هست، فقط باید چشم دل داشت. خب اینم زیبایی های دعای عرفه. حالا دعای ابو حمزه هم من دو جمله ازش انتخاب کردم، وقتم هم تمام شده. انک العارف به فقری الهی ان کان قد دنا اجلی و لم یقربنی منک عملی فقد جعلت الاعتراف الیک بذنبی و سائل الی. این همون مضمون است که من دعا رو باش بحث امشبم شروع کردم با مناجات شعبانی، به شکل دیگری در دعای ابو حمزه تکرار شده است. خدایا اگر مرگم نزدیک شده ولی کردارم مرا به تو نزدیک نکرده، من اعتراف به گناهم را وسیله عذر خیش به درگاهت قرار میدهم. و بعد آخرین قسمت دعا این است که الهی ارحم فی هذه دنیا غربتی، خدایا در این دنیا بر غربت من رحم کن. بندگان خدا مقربین در دنیا غریبند، دنیا جای آنها نیست، اونها فضای گشاده تر و وسیع تری می طلبند. لذا دنیا برایشان واقعا مثل زندان است و وقتی به مرگ به لقاء الله می رسند فست و رب الکعبه می گویند. امام علی وقتی ضربت بر سرش فرود آمد گفت به خدای کعبه رستگار شدند، فائز شدم. از دنیا که داشت بیرون می آمد لبخند می زد، شادمان بود که دارد از این جهان مزیق و تنگ به سرای وسیع آخرت می رسد. همچون بچه ای که از جنین تنگ و تاریک مادر به دنیا می آید، دنیا هم دقیقا همچون رابطه با آخرت دارد. تو این قسمت میگه خدایا بر قربت من رحم بفرما. قاعدتا هر کدام از ما به این مقامات رسیده باشیم، اون وقت به جای این که دنیا رو دو دستی چسبیده باشیم و یک بخواهیم که ادامه پیدا کند، اگر زمانی لحظه مرگ ما فرا رسید با آرامش و با اشتیاق به سرای سوم می رویم. از سرای اول که جنین باشد، از رحم مادر باشد، سرای دوم که دنیای غرور باشد، سرای سوم که برزخ باشد، سرای چهارم آخرت. انشالله خداوند در این چند روز باقی مانده ماه شعبان اگر ما را نبخشیده است ببخشاید و ما را آماده ورود به ضیافت الهیش در ماه مبارک رمضان بگرداند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
Wow.